فیل کرد و مبتلا به فراموشی از خودشون کرد. این نشان دهنده این است که توجه به خود، هویت خود، خصوصیات خود برای شخص، برای هر ملت، برای هر مجموعه یک امر لازمی است.
کاروان شهدای گمنام دفاع مقدس امروز هم از شهرهای مختلف استانهای اصفهان، خراسان شمالی، همدان، لرستان و آذربایجان غربی عبور کرد. پیکر شهدا در مناطق عملیاتی مجنون، مهران، شلمچه، شرق دجله و بصره، سومار، میمک، پنجوین، شرهانی، فکه و خرمشهر تفحص شده است.
امروز اومدیم بدرقه شهدایی که به گردن ما حق دارن، حقیقت ها اگر روایت نشن میمیرن و اینها اومدن که حقیقت ها روایت بشن و انشالله که ما تا آخرین قطره خونمون بتونیم ادامه دهنده راه این عزیزان باشیم.
شهدا چشم و چراغ این مملکت هستن. ما در زمان جنگ با شهدا بودیم و تا آخر هم باید با شهدا بیستیم، شهدا رو فراموش نکنیم.
امروز همچنین پیکر چهار شهید گمنام وارد سنندج در استان کردستان شد. قرار است پیکر 280 شهید گمنام دفاع مقدس 26 آذر در تهران و 30 استان تشییع شود. حملات کور ارتش صهیونیستی به مناطق مختلف غزه از زمین و هوا همچنان ادامه دارد. در حمله جنگنده های رژیم صهیونیستی به دو مجتمع مسکونی در جبالیا در شمال نوار غزه 10 فلسطینی شهید و عده‌ای زخمی شدند. در بمباران نصیرات هم دست کم 6 فلسطینی به شهادت رسیدند. بر اثر حملات جنگنده های رژیم اشغالگر به اردوگاه اشابوره در شهر رفح در جنوب نوار غزه نیز دست کم 14 فلسطینی شهید شدند. بامداد امروز نیز بمباران دو خانه مسکونی در رفح منجر به شهادت 27 فلسطینی و مجروح شدن 10 نفر شد. رفح از چند روز پیش میزبان بسیاری از آوارگان است که با افزایش حملات به دیگر شهرها اعزام این شهر شدند. همزمان با ادامه حملات به غزه، سازمان ملل متحد اعلام کرد نوار غزه با بحران سلامت عمومی روبروست. بنابر اعلام این سازمان، به علت فروپاشی سامانه بهداشت و درمان و نابودی شبکه توزیع آب آشامیدنی، همه ساکنان نوار غزه در معرض بیماری‌های واگیردار قرار دارند. جلوگیری از ورود کمک‌ها به این باریکه باعث شده کمبود غذا وارد مرحله بحرانی شود. آخرین گزارش‌های میدانی از گرسنگی چند روزه مردم در بیشتر مناطق نوار غزه حکایت دارد. بارش باران، آب گرفتگی و سرمای هوا هم شرایط زندگی را برای مردم غزه بسیار سخت کرده است. فردا در استان‌های خراسان رضوی، اردبیل، لرستان، مازندران و کردستان تظاهرات حمایت از مردم فلسطین برگزار می‌شود. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی از هموطنان برای حضور در تظاهرات اعلام همبستگی با ملت فلسطین و حمایت از مقاومت دعوت کرد. این تظاهرات پس از اقامه نماز جمعه و با فریاد آزادی قدس شریف و محکوم کردن جنایات رژیم صهیونیستی و حمایت‌های آمریکا از این رژیم برگزار خواهد شد. رئیس ستاد انتخابات کشور گفت برای انتخابات مجلس شورای اسلامی 65,000 شعبه اخذ رأی پیش بینی شده است. آقای شاه چراغی افزود هیئت‌های اجرایی استان‌ها تا پایان آذر فرصت دارند هر گونه پیشنهاد یا تغییری را در این خصوص در درگاه وزارت کشور بارگذاری کنند. رئیس ستاد انتخابات کشور همچنین با قدردانی از رسانه ملی رعایت عدالت انتخاباتی را فرصتی دانست تا هم داوطلبان خود را معرفی کنند و هم مردم بدانند به چه کسی رأی دهند.
من جا در از صدا سیما تشکر بکنم به واسطه پیشبینی به ازای هر حوزه انتخابی در واقع یک شبکه محلی که در مقطع ایام تبلیغات بالا میاد، داوطلبان، طرفدارانشون، احزاب، گروه ها برابر قانون میتونن از این استفاده بکنن برای معرفی خودشون، منتها با رعایت همون عدالت انتخاباتی که عرض کردم. وزارت ارتباطات از ظرفیت پیام رسانها عرض کنم که اپراتورهای مختلفی که در کشور وجود دارن، از همه اینها شرایط فراهم شده و آمادگی اعلام کردن، ظرفیتشون در اختیار داوطلبان قرار میگیره. از اون طرف هم که دولت برابر قانون میتواند از فضاهای عمومی در اختیار سازمانها، نهادها، سامانه‌های تبلیغات محیطی که در اختیار نهادهای عمومی مثل شهرداری‌ها هست، همینا شرایطش فراهم شده و توافقاتش صورت گرفته.
پرداخت مرحله اول سود سهام عدالت سال 1402 به حساب 45 میلیون سهامدار واریز شد. دارندگان سبد سهام عدالت 492 هزار تومانی مبلغ 681 هزار تومان، سبد سهام 532 هزار تومانی 736 هزار تومان و سبد سهام 1 میلیون تومانی 1 میلیون و 385 هزار تومان سود دریافت کردند. دارندگان سهام عدالت تا آخر امسال هم منتظر پرداخت مرحله دوم سود باشند. آقای عشقی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار:
بخشی از شرکت‌ها که بخشی از سودشون رو واریز نکردن، انشالله تا پایان سال این سودا دریافت خواهد شد و ما بقیه سود پس از کسر افزایش سرمایه‌هایی که در این مدت داشتیم و خواهیم داشت در اواخر سال انشالله واریز خواهد شد.
نمایشگاه پوشاک عفیفانه هدا به همت انجمن تولید کنندگان محصولات عفاف و حجاب و با حمایت کارگروه مد و لباس در تهران برپا شده است. این نمایشگاه تا اول دی در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان میزبان علاقمندان خواهد بود.
بازدید کنندگان این نمایشگاه میگویند اگر بخواین که در بازار فعلی محصولات عفاف و حجاب تهیه کنین به راحتی دسترسی دارید یا خیر؟
نه متاسفانه، ولی خب ایونت هایی که برگزار میشه، همین نمایشگاه هایی که حالا ما فصلی یا حالا به هر شکل که داشته باشیم، خیلی دسترسی راحت تر میکنه.
سلیمانی، رئیس انجمن تولید کنندگان محصولات حجاب کشور:
برای دسترسی آسان مردم و تهیه ملزومات حجاب به صورت مستقیم دومین نمایشگاه همون داریم برگزار میکنیم. با 70 ویژن هستن در قالب 58 غرفه.
امیدی، مدیرعامل انجمن فعالان و متخصصان حجاب:
در این نمایشگاه تعداد بیشتری از تولید کنندگان حضور پیدا کردن با ارائه تخفیفات حداقل 15%
تولید کننده.
0 تا 100 کار طراحی، اجرا و فروش از طریق برند خودمون انجام میشه.
استقبال از محصولاتتون چطوره؟
خدا رو شکر خیلی عالی بوده با توجه به تنوعی که داریم.
نمایشگاه‌های فصلی که گفته می‌شود تا راه اندازی فروشگاه‌های دائمی لباس برگزار می‌شوند.
نداشتن سکوی فروش ثابت در برای ویژه عفاف حجاب در سطح کشور کاملا الان مشهوده و انجمن فعالان حجاب هم تصمیم داره که تا زمان که این خلأ پر شه، این نمایشگاه فصلی هدا رو انشالله فعلا در تهران و در آتیه هم انشالله شاید در شهرستان ها بتونیم این رو برگزار کنیم.
خلأی که تولید کنندگان پوشاک عفیفانه هم بر آن تاکید دارند:
اگه دائمی بود برای هم ماها خوب بود، راحت بودیم، هم خیلی ها دیگه ما رو گم نمی کردن.
بدون واسطه آدم بتونه محصولاتش رو ارائه کنه واقعا عالیه، هم به نفع مشتریه که میتونه بدون واسطه محصولات با قیمت تولید بگیره، هم به نفع تولید کننده است که میتونه محصولاتش ارائه بده.
متولیان درباره اقدامات انجام شده در راستای راه اندازی سکوهای دائمی فروش لباس حرفهایی دارند. لطفی، دبیر کارگروه مد و لباس کشور:
3 فروشگاه در حال راه اندازیه و ما به شدت پیگیریم و اونها هم در حال قرفه چینی و چینش یک مساحت بزرگی هستن.
نمایشگاه پوشاک اسلامی ایرانی هدا از 22 آذر ماه تا اول دی ماه در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان میزبان علاقمندان خواهد بود. مطهره مهرابی، خبرگزاری صدا و سیما. تیم روباتیک دانش آموزی ایران با کسب قهرمانی آسیا به کشور بازگشت. در این مسابقات که به میزبانی مالزی برگزار شد، تیم دانش آموزی ایران موفق به کسب 2 نشانه طلا شد. در این دوره از مسابقات که دانش آموزان 12 کشور شرکت داشتند، تیم ایران با 34 دانش آموز در لیگ‌های سومو، مسیریاب و نوآوری با حریفان آسیایی خوب به رقابت پرداختند. چین و مالزی نیز به ترتیب دوم و سوم شدند. تیم روباتیک دانش آموزی کشورمان پیش از این در مسابقات جهانی چین نایب قهرمان شده بود. فراخوان سامر نخستین رویداد ایده پردازی مربیان کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان منتشر شد. مربیان کانون پرورش فکری در سراسر کشور تا 20 دی فرصت دارند ایده های خود را برای بهبود شیوه های آموزشی برای کودکان و نوجوانان به تارنمای کانون فست نقطه آی آر ارسال کنند. آقای فرهاد فلاح معاون فرهنگی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان:
سامر نخستین رویداد ایده پردازی ایده های مربیان حوزه کودک و نوجوانه که در واقع ایده های فعالیت های حوزه های تعلیم تربیت رو جمع آوری میکنه. در سامانه ای که به نام canonfest.ir طراحی شده ایده ها ثبت میشه و طی یک مراسمی ایده ها در قالب موضوعاتی که اعلام شده در فراخوان مورد بررسی قرار میگیره و ایده های برتر اعلام میشه.
ملاک انتخاب فیلم ها در جشنواره فیلم فجر دیدگاه های هیئت انتخاب است. رئیس سازمان سینمایی به ثبت نام کنندگان 42 جشنواره فیلم فجر اطمینان داد همه آثار ارائه شده به دبیرخانه با دقت و حساسیت بالا دیده می شود. آقای محمد خزایی:
فیلم ساز جشنواره بین المللی فیلم فجر جشنواره مستقلی هست، یک میراث ملی برای ما هست، هیئت انتخاب مجزایی داره با سیاست‌های خودش، قطعا دست به انتخاب میزند. از بین 106 اثری که به دبیرخانه جشنواره ارسال شده آثار رو میبینم و انتخاب میکنم. شاید یکی از ارگان‌هایش کدوم از فیلم‌هاش پذیرفته نشه.
جشنواره دولت؟
نه، ملاک واقعا جشنواره دولت نیست. ببین، در سازمان سینمایی ما مثلا شما حساب کنید ما در جشنواره فیلم کوتاه، جشنواره حقیقت، درست دولت داره برگزار میکنه ولی نقش پدری داره، در حقیقت نقشی داره که میاد به برترین آثار میپردازه در یک سال سینما ایران. در هیچ دوره این نگاه دولت این نبوده که حتما آثاری که در مؤسسه خودش داره تولید میکنه در جشنواره حضور داشته باشد.
و هنگام اذان صبح به افق تهران فردا ساعت 5:36 است. خیلی متشکرم از توجهتون. خدا نگهدار.
نمایش 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 نمایش
رادیو نمایش پرنیان تخیل و تفکر.
خب دوستان عزیز شنونده، در ساعت 18:15 قرار گرفتیم. ضمن تشکر از همکارمون در واحد مرکزی خبر پی میگیریم. بخش دوم برنامه‌های رادیو نمایش رو در این ساعت با رادیو فیلم، عنوان رادیو فیلم این ساعت نابخشودنی هست که به مدت 1:45 تقدیمتون میکنیم. بشنوید.
رادیو فیلم
داستان زنی جعبه پلاستیکی روی میز میذاره و درشو باز میکنه. وسایلی رو درون اون میریزه، مسواک، خمیر دندون، شونه، و به یاد میاره که نامه برای عزیزترین کیتی نوشته. مرد کاغذهایی رو توی آتش افروخته توسط هیزوم ها میسوزونه. نامه دیگه به خواهر کوچولوشو میخونه:
کیتی عزیزم،
خیلی قبلتر پدرش با تفنگ از خونه خارج شده و در رو بسته و اون دویده دنبالش. خواهر کوچولوش نگران نگاش میکرده. حالا عکس خواهر کوچولوش رو از روی دیوار بر میداره و توی جعبه پلاستیکی میذاره. دفتری رو از زیر دوشک بر میداره و توی جعبه میذاره. به یاد میاره پدرش اسب سیاه رو سوار بر کاروانی میکنه و خودش بغل مادرش بوده. حالا مجسمه چوبی یک اسب هم از روی تاخچه بر میداره، میره توی جعبه. فقط یک کتاب رو از بین کتابای توی قفسه برمی‌داره و میندازه توی جعبه، کتاب نجاری، و به یاد میاره خواهر کوچولوش بغلش بوده. تفنگ به دست به سوی چهار مرد نشانه میره. حالا پلیس زن سیاه‌پوست دم در سلول ایستاده و منتظر زن کارش تموم بشه و یک نامه برای خواهرش که پایانش
روز دارد روز.
بند زنانه. زن لاغر و میان سال با قد متوسط با جعبه پلاستیکی و لباس زندان از سلولش خارج میشه، وارد راه رو میشه و در سلول به صورت اتوماتیک بسته میشه. دختر جوان حدود 20 ساله در رستورانی با دوستانش نشسته. دختر بلند میشه و از رستوران خارج میشه. موهای صاف و کمی بلند داره. در راهروی زندان روس با موهای بلند و مجعد پشت سر پلیس مرد در حرکته. یک مرد سیاه‌پوست با سر تیغ زده و کاپشن چرم میاد دم اطلاعات زندان. پلیس مرد میاد و کفش و لباسهای روس رو روی جعبه پلاستیکیش میذاره. پلیس زنی پولهای روس رو برمیگردونه.
20 چه؟
روس 40 دلار رو برمیداره و حالا میاد بیرون، جایی که آقای کراس منتظرش ایستاده. از پشت شیشه لحظه همدیگر رو نگاه میکنن. اکنون در محوطه بیرونی زندان کنار سیمهای خاردار با هم راه میرن و روس با صورت سنگیش به حرفای کراس گوش میده.
شروط آزادیت خوب بخونش تا دیگه پات به اینجا باز نشه، چون اینا اصول زندگیت میشن. مواد مخدر و الکل و بار و باشگاه هم قدغن. اسلحه بی اسلحه. با آدمای سابقه دارم به هیچ وجه نشست و برخاست نمیکنم.
به یه در رسیدن میستن.
ریس کالسان در بازم سالی نداری؟
نه.
و روس آزاد میشه. دختر جوانی که از رستوران بیرون اومد حالا سوار بر خودروی زرد رنگش توی خیابون مشغول رانندگیه. پیغامی براش اومده گوش میده.
سلام خاجین، منم. میشه جواب تلفنای مامانو بدید تا دست از سر من برداره؟ بهش گفتم سرت گرم تمرینه، اما دیگه بیشتر از این نمیتونم بهانه جور کنم.
کاترین پیغام خواهرش امیلی رو قطع میکنه و به رانندگی ادامه میده. روس و آقای کراس هنوز در محوطه زندان.
حالا که آزادی میتونی حکم عدم تماس رو نقض کنی. آره یا نه؟
نه.
میتونی با خانواده قربانی تماس بگیری. آره یا نه؟
نه.
خیلی ها چند هفته بعد از آزادی از زندان به سرشون میزنه برن بازخواهی کنن.
حرفی باشون ندارم.
کراس دکمه ای رو میزنه، آخرین در رو باز میکنه. کاترین در حین رانندگی با انگشت روی فرمون میزنه و به یاد میاره که در کودکیش با انگشت روی دستهای زنی بازی میکرده. انگار خوابش گرفته. سرش رو تکون میده که نخوابه. در توری زندان به روی روس باز میشه و به یاد میاره روزی پشت پنجره ایستاده بوده و خواهر کوچولوش رو نگاه میکرده و در هنوز کاملا باز نشده. کاترین داره چشماش روی هم میفته، خوابش میبره، به چراغ قرمز میرسه و
نابخشودنی.
روز از محوطه زندان بیرون اومده، جعبه به دست در خیابون میسته و کمی به اطراف نگاه میکنه. بعد از مدت ها داره فضای آزاد رو تجربه میکنه. آقای کراس در رو میبنده و مرد جوان 20 و چند ساله اون طرف خیابون توی خودروش شاهد آزادی روز اسلیتره، زنی که عکسش روی صفحه گوشیشه و با هم مقایسهشون میکنه. حالا روز توی خودروی آقای کراسه و به سمت مرکز شهر میرن.
اولین قدم کاره، یا باید داشته باشی یا دنبالش باشی.
کار که دارم نجایی.
کارتی جلوی روز میگه.
اگه اون به جایی نرسید، دوستم استن توی کار بسته‌بندی غذاهای دریاییه، میتونه آزمایشی استخدامت کنه.
لازم نیست.
کارتو بگیر. بگیرش.
روز با اکراه کارت رو میگیره.
بگه اونا فکر میکنی به تنهایی میتونی از پس دنیا بر بیاری.
روز جوابی نمیده و فقط به بزرگراه و خودروها و ساختمونا نگاه میکنه. و اما کاترین با صورت زخمی و دست شکسته توی بیمارستان بستری شده. امیلی و پدرش به ملاقات اومدن و کنار تختش نشستن.
سرم به ایربگ خورد و ضربه دید، ولی خوبم، هیچ کسم چیزیش نشده.
به جز خودت.
پیشونیش هم زخمیه.
قرصاتو میخوری؟
آره میخورم بابا.
مادرش هم میاد توی اتاق و میاد بالای سرش.
کاترین
ببخشید مامان،
لازم نیست عذرخواهی کنی،
نمیخواستم بترسونمتون.
عیبی نداره، دکتر چی گفت؟
یه دنده شکسته، شونش در رفته و متاسفانه سرش ضربه خورده. از بیمارستان که مرخص شده باید چند وقت بیای خونه پیش ما.
نه بابا چیزی نیست.
فکر خوبیه،
چیزی تایش رام نمونده.
به وقتش فکر اونم میکنه.
میتونه توی خونه تمرین کنی.
امیلی بهش لبخند میزنه و مادر دستی بر سر کاترین میکشه. روز در خودروی آقای کراس همچنان به خیابان و ساختمون‌ها و آدم‌ها نگاه می‌کنه. خودرو می‌پیچه توی خیابون و وارد محله چینی‌ها میشن. محله نه چندان مرتب و تمیز. کنار پیاده‌رو می‌ایستن. جلوی یک خونه، خونه الیزابت دی آدامز. همونجا یه گدای چینی با موهای بلند نشسته. عجب محله‌ای.
اینجا خونه جدید. هر سه‌شنبه ساعت 11 صبح بدون استثناء همینجا همون میبینه.
ممنون که رسوندیم.
کاترین پیاده میشه و کراس میره. روس وارد خونه میشه. شیشه در ورودی هم ضربه خورد و از چند جا تلک برداشته. و پسر جوان اون طرف خیابون توی خودروش شاهدی که روس به این محل اومده. و اما درون خونه دعوای لفظی یک مستاجر و صاحب خونه چاق.
همه خرت و پرتامو فروختیم، مجبور شدم تا مرکز شهر پیاده برم.
این همه وقت دارم مادرام میام.
عجب خالی بندی هستی.
اجارت کلی
هم روز اسلیتر دنبالم بیا.
روز به دنبال زن موسفید که ظاهری مردانه داره میره. زن به تابلوی اشاره میکنه.
این برنامه یوتیوب ساز همیشه خدا دیر. قوانین اینجا ساده است. دعوا، دزدی و تخریب اموال ممنوع.
زود باش پاشا.
هموم فقط 10 دقیقه. برای چیزای دیگه هم ببین عقلت چی.
به اتاق مورد نظر میرسن.
در بزنی بد نیست.
بل قوانینه که میدونی خانوما.
شمیر خاموش میکنه.
هم اتاقی جدیدتون
که با جعبه پلاستیکی ایستاده وسط اتاق.
با هم آشناش.
دو زن موسن یه زن سیاه‌پوست جوان.
وسایلتو بچین.
و زن میره. بارون میباره. خودروی وارد محوطه کارگاهی ماشینای سنگین میشه. همون پسر جوانه که حالا کلاه بارونیشو سرش گذاشته و سراغ مرد جوان دیگه ای میره که با کلاه ایمنی روی کمپرسی کار میکنه.
آهای ایمونه.
اشاره میکنه که چرا تلفن نزدی؟
چی شد؟
و جواب اینه که بیا اون وقت با هم صحبت کنیم. حالا هر دو زیر یک سقف ایرانیتی ایستادن که خیس نشن.
یعنی میگی دست رو دست بزنیم؟ این زنی که واسه کشتن بابا فقط 20 سال بره زندان و بعد آزادی مشروط؟ یعنی چی؟ فکر میکنی بابا اینو
بخواست؟ از کجا بدونم بابا چی میخواست کیس؟
کیس عصبی و بی هدف به اطراف نگاه میکنه. برادرش متوجه اوضاع نامناسب اون شده.
چیه؟
به خاطر استرابهاره؟ دکتر یه داروی دیگه برام نوشته. خوب میشه.
برادر کیس دستی برشونش میذاره.
ببین هیچ کاری از دست ما بر نمیاد.
چطور من و تو؟ با چند تا چوب بیسبال بریم سراغش.
آره لابد اینجوری همین مشکلاتمون حل میشه. بعدش چی؟ بی خیال کیس،
من تا پرودی روندم. اون زنی که رو دیدم که از زندان آزاد میشد.
این فکر رو از سرت بیرون کن.
یعنی پشتم رو خالی میکنی؟
نمیتونم، من خانواده دارم، بچه دارم.
خونش تو محله چینی ها.
هی
از بابا چی؟
منو ببین. این فکر را از سرش بیرون کن.
در بیمارستان کاترین روی تخت دراز کشیده، امیلی به شونش تکیه داده و فیلمی رو توی گوشی میبینن. گربه که از روی لولهای دستمال کاغذی میپره و میخوره بهشون. پدر کمی دورتر نشسته و به اونا نگاه میکنه.
خوبه؟
پدر پیش همسرش میشینه.
نمیدونم به خاطر وضعیت روحیمه یا این مقاله ها واقعا افتضاح تر از همیشه.
سالار مگسا؟
این یکی در مورد قربانی شدن پیگه نوشته و اولش هم با حرف قین شروع شده.
پدر جرعه ای از لیوان قهوهش می نوشه. مادر عینکش رو بر می داره و به همسرش نگاه می کنه.
گفتم قبل از اینکه چراغ قرمز رد کنه خوابش برده.
فقط حواسش پرت شده.
یعنی هیچ ربطی نداره؟
حکم آزادی؟ امکان نداره کاترین اونو دیده باشه.
آخه جفتش تو یه روز.
و پدر در فکر و نگران جرعه دیگه قهوه می نوشه.
اگه بخواد کاترین رو پیدا کنه
نمیتونه. اینم فقط یه اتفاق بوده، هیچ ربطی به روس ریتر نداره.
روز در خونه جدیدش توی اتاق روی تختش که طبقه دوم یه تخت دو طبقه است، زیر نور چراغ کوچیک نشسته و گوشی تلفن دستشه و داره اونو راه اندازی میکنه. دختر جوان سیاه‌پوست روی طبقه دوم تخت اونوری دراز کشیده و وزن محسن مورنگ کرده پایینی تزریقی توی دستش انجام میده که حالا لوله دور دستش رو باز میکنه.
از ریتر تلفن.
ساکش رو روی وسایلش میذاره. چراغو خاموش میکنه. حالا پای تلفن توی راهرو گوشی رو برمی‌داره.
الو. الو.
روس نگران میشه که جوابی نیست.
پلیس کش.
روس بعد از مکسی عصبی به اتاقش برمیگره و میبینه که زن مسن موسفید تخت پایینی سر وسایلشه و داره توی جعبه پلاستیکی رو میگرده. سرشو میگیره و میخوبوندش روی تخت. دختر سیاه‌پوست سری میپره پایین.
به وسایل من نمیزنی. آشکال
زن محسن رو میکوبه توی دیوار.
گورتا گم کن.
زن به سرعت میره بیرون و روز وسایلش رو میریزه توی ساک زرد رنگش. عکس خواهرش روی تخت پایین افتاده که برش میداره. گوشش کمی خم شده، صافش میکنه و نگاه معصومانه خواهرش رو به یاد میاره و بازم به عکس نگاه میکنه. منزل پلیسی که کشته شده. عکس کیس و استیو به دیواره. مادر کیسی که ماسک اکسیژن داره. کیس ظرف غذا رو کنار مادرش میذاره. کیسه ادرارش رو برمیداره و میبره توی دستشویی خالی میکنه. میره توی اتاقش رو روی تخت میشینه و تلویزیون میبینه. منزل استیو، برادر کیس. همسر جوان استیو توی آشپزخونه تلفنی صحبت میکنه. کودکشون هم روی صندلی چوبی کودک نشسته که استیو میاد و علکی میره سر یخچال.
حالا معلوم نیست بریم یارم. اول باید یه پرستار بچه پیدا کنم. اصلا برای کسی که بازنشسته شده حالی چی میارم؟ قلاب ماهیگیری چیزی؟
استیو در فکر میره بیرون.
گوشی دستت استیو؟
استیو بعد میگرده و سراغ بچهش میره.
بابا داره میره سر کار.
سر بچه رو میبوسه و با همسر جوانش هم خداحافظی میکنه و میره.
مسخره است نه؟
استیو سوار بر موتور با کلاه کاسکت و همسرش شاهد رفتن اونه از پنجره. روز روی تخت خوابیده. سرفه یکی از هموطاقی ها بیدارش میکنه. فکر خیال رهاش نمیکنه. به یاد میاره روزی رو که از توی خونه دید خودروی پلیس به خونش نزدیک میشه و همون موقع تلفنی با مردی که به همراه سه مرد دیگه بیرون ایستادن صحبت میکرده.
چند بار باید بهت بگم اینجا دیگه ملک تو
نیست. اینجا خونه منه.
نه حالا دیگه مال بانکه.
اگه از اون در رد بشی به خدا قسم همه جو.
بله
خب دیگه کافیه. اینقدر شلوغ شکا.
ببینم چی کار میخوای بکنی روز ها؟
بجیم بیرم نرس.
چی کار میخوای بکنی؟
خواهر کوچولوش ترسیده و کنار در چنباتمه زده.
روس
پلیس چاق موسفید که حالا با سر خونی کف خونه روس افتاده و مرده. پدر کیس و استیو. روس تفنگ به دست از کنارش رد میشه. حالا بعد از گذشت 20 سال همون خونه که خانواده‌ای در اون زندگی میکنن. مرد سفید پوست چاق با ریش پروفسوری و زن سیاه پوست با موهای فر ریز و دو پسر که صورتی روشنتر از مادر دارن.
فکر کی بوده؟
مادر پوشه رو توی کیفش میذاره.
یا راستش رو میگین یا خودم میفهمم. انتخاب با خودتونه.
دو پسر در سکوت پشت دو میز نشستن که پدرشون با لیوان چای میاد توی آشپزخونه.
سکو؟ آها توصیه منو که یادتونه.
بهشون کمک نرسون.
باشه.
پدر میره بیرون. یک کارگر گچ دیوار شکسته کنار رو بر میداره.
کار من بود. توضیح بده رایان.
کار من بود دیگه. چوبا رو کشوندم آوردم گذاشتم رو آجرا.
خانم اینگرام
هر دوتاتون تنبیه میشه.
این اصلا آدم
کار من بود. تیکه چوبا 30 کیلو وزنشونه. کار هر دوتون بوده.
خانم اینگرام یه نگاهی به این بندازید.
کارگر یه جفت کفش بچگونه از توی دیوار پیدا کرده که خانم اینگرام اونا رو میگیره.
چه چندش؟
کفشا رو برمیگردونه.
لابد یه دلیلی داشته که اونجا گذاشتنشون. دوستتون دارم.
مادر میره.
خدافظ عزیزم.
خدافظ.
پدر باز میاد توی آشپزخونه و به پسرا نگاه میکنه.
کی سوتی دار؟
ریان دست بلند میکنه. روز پشت چراغ قرمز عابر پیاده مردی کنارش صحبت میکنه.
از اتاق که رفتی بیرون همه زدن زیر خنده. ببین اگه خودتو جمع جور نکنی معامله جوش نمیخوره.
جوش جا خورد.
میگم وقتی رفتی داشتن مسخرت میکردن.
مرد داشت با گوشی بیسیم تلفنی صحبت میکرد.
هی یارون تا
چقدر خیابون و پیاده راه شروع